بعضی موضوعات.
بله ما در حوزه
مثلا تخت. موضوع نما خب خیلی کار کرد.
ولی خواستین یه دفعه بیاین صحبت کنین، همون جلوت صحبت کنین که صداتون داشته باشیم. خب
تخریب و نوسازی، من عرض کردم خدمتون نزدیک 50% از پلاک‌های فرسوده واقع در بافت‌های فرسوده تخریب و نوسازی شده و این حداقل کاری بود که میشد کرد. ما در حوزه اقدامات کیفی مثل اینکه بیایم روش‌های موازی مثل مرمت، احیا، مقاوم‌سازی، بهسازی رو به رسمیت بشناسیم خیلی دستاوردی رو نداشت.
آره واقعا
ما تونستیم تو این اواخر سال گذشته بعد از تلاش‌های زیاد مجوز مقاوم‌سازی رو تحت عنوان بهسازی لرزه‌ای بگیریم، ولی خب از اون هم حمایت خاصی انجام نمیشه دیگه.
بله، من نگرانیم یه چیز دیگه هم هست، حالا بهتون میگم شما ببینید که درسته یا نه. ما داریم مثلا تو کوچه بنبسته منطقه شما تجمیع میکنیم و پنج طبقه، یه طبقه تراکم میدیم، حدودا 5 طبقه راحت میتونن بسازن دیگه. آره
بله،
یه همچین حالیه. 5 طبقه میسازیم و 5 تا حداقل دو واحدی که میشه 10 واحد داریم، یه خونه مثلا کلن دو خانواده، دو خانوار رو تبدیل میکنیم به 10 خانوار و فکر کنید که الان مثلا توی کوچه‌ای که 10 تا پلاک داشته باشه چه اتفاقی میفته. از اون طرف هیچ فکری برای اون کوچه نمی کنیم، هیچ فکری برای امکاناتش نمی کنیم. چقدر کوچه بنبست تو منطقه شما هست که یه ماشین میخواد بره تو پارکینگ خونه نوسازی شده، بعد وایس اون یکی بیاد بره بیرون، این یکی بره تو. ما به اینا هم فکر نکردیم، قبول داریم.
همینو میخواستم در ادامه بگم خدمتون که نوسازی بافت فرسوده صرفا محدود به مسکن نمیشه، خدمات پشتیبان سکونت هم به اندازه مسکن اهمیت داره، چون این بافتا قبل از نوسازی هم به لحاظ امکانات و تسهیلات زندگی خیلی شرایط خوبی نداشتن.
آره.
میانگین سرانه خدمات ما تو بافت فرسوده 7 متر مربع، در حالی که در تهران 30 متر مربع، یعنی 1/4 تهران. تراکم جمعیتی در بافت فرسوده 3 برابر متوسط تهرانه. پس این نشون میده که ما در زمینه تأمین خدمات و پشتیبان سکونت و اصطلاحاً افزایش کیفیت زندگی هم به موازات نوسازی مسکن باید کار کنیم. آیا این کار رو کردیم؟ نه. تو حوزه خدمات خیلی ما
در سلامت چی؟
کمبودهایی رو داشتیم و عرض کنم خدمات سلامت هم یکی از خدمات
آره پشتیبان سکونت، چون که ما داریم اونجا رو چیز میکنیم دیگه، داریم اونجا رو در واقع تعداد افراد رو داریم میبریم بالا و نیاز به خدمات دارن.
یکی از کمبودهای جدی ما تو محلات دارای بافت فرسوده خدمات درمانیه، خدمات مرتبط با سلامت عمومیه. تو این دو سه سالی که ما فرصت کار کردن رو داشتیم تلاش کردیم که به خدمات هم بپردازیم، یعنی تو محلات در کنار نوسازی مسکن خدمات ورزشی، فرهنگی، درمانی، فضای سبز، فضاهای باز عمومی رو هم برای مردم تأمین بکنیم. و خوشبختانه در این دوره، میشه اگه الان گفت در دوره گذشته تأمین خدمات و پشتیبان سکونت به عنوان یکی از مسئولیت‌های دولت و شهرداری برای بافت‌های فرسوده به رسمیت شناخته شد. به اندازه توانی هم که داشتیم تلاش کردیم که پروژه‌های متنوعی رو اجرا کنیم، ولی قطعاً کافی نیست. یعنی نهضت تأمین خدمات در بافت‌های فرسوده نیاز به خاطر اون عقب افتادگی‌های مزمنی که در این بافت‌ها داره نیاز به یه در واقع بسیج خیلی گسترده‌تر داره.
آقای دکتر، این بسیج گسترده رو مناطق که عملا نمیتونن انجام بدن، چون قدرت اجرایی شده
مجریه. سیاست هایی هستیم که در واقع چه در سایر نهاد های موازی شهرداری تهران چه در ستاد شهرداری تهران انجام میشه، ولی خب قدم هایی در این مسیر قابل برداشتن هست و ما هم تو این در دوره گذشته این قدم ها رو برداشتیم، انشاءالله تداوم خواهد داشت.
اتفاقی که حالا ولی داره میفته، یه مقداری میخوام دقیق تر شیم روی منطقه شما. شما یه بازار تهرانی دارید که خودش
ماجراست.
آره، قبول دارین؟
بله.
و جز 4 تا اسبی که تو اون در حقیقت خیابون سنگفرش شده دارن حرکت میکنن، بریم توی کوچه پسا دیگه میترسیم. برای اون چی کار میشه کرد؟
ببینید، بازار تهران مسئله چند وجهی پیچیده است و البته راه حل هم داره. راه حلش هم به نظر من به مشارکت گرفتن خود صاحبان اصلی بازار کسب.
ببخشید من برای اینکه یه وقت برداشت بد نشه، منظورم اون گاری هایی بودش که برای حمل عزیزانی که به بازار تهران میرن در دوره شهرداری
کالسکه میگن کالسکه گاری
هم نیستش ها، همه رو اشتباه گفتم. اون کالسکه هایی هستش که در یک دوره از مدیریت شهری
در الان ماشین های برقی هم هستن، حالا غیر از این کالسکه ها
اون کالسکه ها ماشین های برقی هست که در یک دوره، منظورم از اون چیزا این هر چی فکر کردم راستش رو بخواید دروغ، چرا کالسکه به ذهنم نرسید یه وقتایی.
ببینید
موضوع
عدم تمرکز تجارت و خدمات توی تهران یه مسئله جدی و کلیدیه. حالا توی خیلی از شهرهای در تراز تهران، منظورم کلان شهرها هست، که قطبای مختلف اقتصاد و تجارت در گستره شهر به گونه‌ای پراکنده شدن که هم جمعیت رو در طول روز متمرکز در یک نقطه نکنن. یعنی به شما فکر کنید که ما در روز 1.5 میلیون تا 2 میلیون نفر اهالی شهر تهران و به هر حال کسایی که به تهران مراجعه میکنن و میاریم توی 112 هکتار بازار تهران. خب اگر که این خدمتی که دارن اینجا میگیرن، این تجارت و در واقع تبادلی که داره اتفاق میفته تو 4 نقطه تهران رخ میده، طبیعتاً ما تو قلب تهران این حجم ترافیک و تمرکز خودرویی و خبرگز ماشین و بار و کالا و موتور و چیز چیزای مختلف،
موتور 12 بار بگی چون موتوریای اون بخش خودشون یه
ما 1.5 میلیون سفر موتوری در روز داریم. شما ببین چه خبره اوضاع.
یه وقتی آدم احساس میکنه در عقب
منطقه 12،
بله بله،
یه وقتی آدم احساس میکنه در عقب ماشین رو باز میکنن از تو میرن، یه همچین حالیه.
خب طبیعتاً مثلا محدودیت‌های ترافیکی خودرویی باعث میشه که خود تجار یا خود مراجعین علارغم که ممکنه خودرو هم داشته باشن یا امکان استفاده از وسایل نقلیه عمومی رو هم داشته باشن، ترجیح بدن که با موتورسیکلت بیان. خیلی این اتفاق در واقع داره میفته و مشخصاً راهکاریه در مواجهه با موضوع ترافیک و محدودیت‌های ترافیک.
خب چیکار میتونیم بکنیم برای کوچه پس کوچه‌های بازار؟
ببینید مرحله اول پالایش فعالیت است. بسیار از این فعالیت‌ها که در بازار تهران میتونه در واقع در حال اتفاق و رخ داده، اینها میتونه در حاشیه تهران در محدوده‌ها و گستره‌هایی که برای این موضوعات اتفاقاً پیش‌بینی شده در سیاست‌های طرح جامعه و طرح تفصیلی مستقر بشه. و دلیلی نداره، ما بررسی کردیم بعضی از خدمات و بعضی از کالاها 11 بار میاد توی بازار تهران و خارج میشه. یعنی مثلا شما فرض کنید پروسه بافت یک فرش از لحظه‌ای که به اصطلاح پشم و کرکش ارسال میشه توی اینجا، بعد دوباره فروخته میشه، میره نخ میشه، دوباره میاد، دوباره رنگرزی میشه، دوباره میاد، دوباره در واقع نقشه کشی براش صورت میگیره، ارسال میشه به کارگاه، پرداخت میشه، بعد دوباره میاد فروخته میشه، شسته میشه. خب واقعا خیلی از اینها میتونه خارج از این محدود اتفاق بیفته. پس یکیش پالایش بعضی از فعالیت هاست که جدی میشه روش فکر کرد. ما سال گذشته شیمیای فروشان رو در واقع از محدوده خیابان ناصر خسرو منتقلشون کردیم به حوزه در واقع شرقی تهران. نکته دوم خارج کردن انبارها و کارگاه هاست از این محدوده. دلیلی نداره همین کارگاه و یا انبار کالایی که مربوط به اون جنس و اون اقلام هست دقیقا اون هم چسب مغازه و چسب حجره و فروشگاهش باشه. اون میتونه خارج از این محدوده سامان پیدا کنه و عملا فقط این محدوده محل عرضه باشه. این اتفاقاته که به مرور میتونه کمک بکنه به ایمنتر شدن شرایط، نوسازی رو در این محدوده در واقع به وجود بیاره. البته ملاحظات سازمان میراث فرهنگی، وزارتخانه میراث فرهنگی هم که کل این 112 هکتار رو عملا ثبت کرده و یه فرایند کندی بین ما و اون وزارتخانه داره شکل میگیره برای صدور مجوزهای ساختمانی، اون هم مزید بر علت. کمپین های مختلفی برای توسعه ایمنی و در واقع به مشارکت گرفتن و همکاری صاحبان اصناف هم رقم خورده با همتی که سازمان نوسازی داشته و به نظرم این هم میتونه به نوعی اثرگذار باشه و شرایط بهبود بده.
وقتی پلاسکو اون اتفاق براش افتاد، آقای علی اکبری عزیز، یه زنگ خطری به صدا در اومد توی تهران و اونم این بود که ما فکر کردیم به این که چقدر ما مجتمع ناایمن و فرسوده داریم در شهرمون که اونها خودشون میتونن یک بحران رو ایجاد بکنن. بذار یه جور دیگه ای بگم. یه فیلمی هست تهران چند درجه ریشتر، دیدین؟ یه فیلم مستند مال خیلی سال پیش. این فیلم درباره زلزله تهران صحبت میکنه و میگه اگر خدایی نکرده در تهران زلزله بیاد چه اتفاقی میفته. بدترینشو بگم، حالا اون موقع یه مقداری سیستم گاز انقدر بروز نشده بود، الان مثل اینکه توی سیستم همون سرمنشای داستان یه شیریه و وقتی اتفاقی بیفته بسته میشه و از اینجور حرفا. توی اون فیلم داشت میگفت در بعضی از مناطق تهران از ترکیدن لوله گاز و آتیش گرفتن ممکنه آسفالت ها هم بسوزه و اون خودش تبدیل بشه به یه بحران. یه جای دیگه‌اش داشت میگفت جانوران زیرزمینی مثل موش در تهران اگر تخریب زیاد باشه خودش میشن یک بحران بسیار بزرگ. اما یه نکته ای داشت و اون هم درباره مجتمع‌های قدیمی تهران بود که ما فقط یک نمونه‌اش رو دیدیم، پلاسکو، وقتی که ریخت. چند روز درگیرش بودیم؟ در 12 روز؟
بله، بیشتر. 12 روز در موقعیت محلیش
بود. در موقعیت محلیش، کاری به تلفات جانیش ندارم
چون بعدش هم تو سایت‌های دیگه دوباره آره. مشغوله.
خب عرض من اینه، اینجا رو ما میخواییم چی کار کنیم؟ نمیدونم اسم ببریم دیگه، همه میدونن دیگه، چهار قدم اومرتا علایالدین. چند بار تا حالا آتش نشانی شما شهرداری رفته اونجا گفته آقا تذکر میدیم؟ هیچ. تایش چی؟ چقدر دیگه پاساژ آلومینیوم بالاتر پایینتر پره. چیکار اینا رو میخواییم بکنیم؟
ببینید باز مثل اون سوالی که شما راجع به نظارت بر ساخت و ساز فرمودید و من گفتم که خب اون نگاه جزیره‌ای و بخشی باعث میشه که اقدامات همدیگر رو خونسا بکنن به جای اینکه همدیگر رو تقویت بکنن. مثلا طبق اعلام سازمان آتش نشانی فکر میکنم اگر اشتباه نکنم گفتن 30,000 تا ساختمون ناایمن وجود داره که اگر دچار حریق کلی بشن ممکنه که اتفاق مشابه پلاسکو بیفته. حالا اگه من اشتباه میکنم آقای دکتر سعادتی تصحیح بکنم، ولی من آخرین عددی که دیدم هم بود. واقعیتش اینه که آتش نشانی ما بجز تذکر دادن و اخطار دادن خیلی کار خاصی نمیتونه بکنه. بله. و آیا اینکه این اخطارها منجر به در واقع بهبود وضعیت موجود میشه، این دیگه به خواست و اراده و وجدان بهره برداران ربط داره و این اصلا شیوه درستی برای مدیریت یک شهر نیست که ما سرنوشت مثلا ساختمان‌های از این دست رو به رفتار مالکان‌ها یا استفاده کنندگان از اونها نسبت بدیم. در مورد مدیریت بحران، حالا من فکر میکنم غیر از در واقع تخریب ساختمان ها آسیبی که به شبکه تأسیسات زیربنایی وارد میشه میتونه فاجعه‌ای بزرگتر از زلزله رو ایجاد کنه. حالا خوشبختانه من خبر دارم که اخیراً در واقع دستگاه‌هایی رو دارن در گسل‌ها نصب میکنن که میگن ظاهراً اولین رفتارهایی که نشون میده زلزله داره میاد تا وقتی که به وقوع پیونده چیزی حد اکثر 30 ثانیه زمان اینجا وجود داره و اون 30 ثانیه زمان طلاییه که اگه آلارم به موقع داده بشه میشه شبکه تأسیسات زیربنایی رو قطع کرد، مثل آب و برق و گاز رو قطع کرد. ولی واقعیتش اینه که ما نباید خودمون رو بسپاریم به روزی که میخواد زلزله بیاد، یعنی تمام اقدامات ما باید به این سمت باشه که وقتی این اتفاق که بالاخره دیر یا زود میفته افتاد، بتونیم تا اون روز در واقع تمهیدات لازم رو پیش بینی کرده باشیم. مثلا نوسازی شهری با این هدف در یه شهری مثل تهران صورت میگیره که تا اونجایی که ممکنه بافت‌ها رو بتونه به آمادگی برسونه، از اون وضعیت ناکارآمدی و فرسودگی خارج بکنه تا اگه زلزله اتفاق افتاد انشالله که آسیب کمتری
انشالله. یه چیز دیگه ای میپرسم، اینم لطفاً با در حقیقت دقت و با صداقت جوابم رو بدید. توی منطقه 1 تهران گفته شده که یکی از بحران‌هایی که در حوزه زلزله ممکنه که پدید بیاد اینه که تو اون کوچه‌های باریک محله‌های قدیمی منطقه 1 هیچ ارگان خدمات رسانی نتونه که خدمات رسانی بکنه و ما توی همین در حقیقت کوچه های عجیب و غریب، همین کوچه سربالایی که مثلا بن‌بسته و 50 متر و یه دونه سطل آشغال گذاشته و بدبخت پیرزن باید بیاد بره تا سر کوچه یه دونه آشغال بندازه دوباره اون سلواری برگر بالا. آقای موسوی هم سلام میکنیم بهشون، شهر منطقه یک درست کنه دیگه. برای اونجاها چی کار میشه کرد؟ پر از برجه که اگر براش اتفاقی بیفته نمیدونم، شما اصلاح بکنید. یه روزی من توی جلسه ستاد مدیریت بحران، اون موقعی که آقای مازیار حسینی رقیب آقای زاکانی در انتخاب شهردار مدیریت بحران رو بر عهده داشتن در شهرمون تهران، قبل از اینکه معاون شهردار بشن در حوزه فنی و مدیریت، قبل از اینکه معاون حمل و نقل ترافیک بشن، بعدش برن معاون وزیر راه و شهرسازی بشن، همه این سمت‌های مرتبط با شهر رو داشته باشن، قبلش مدیریت بحران بود دیگه. اون موقع داشتن صحبت میکردن یه سری از کارشناسا که اگر این اتفاق در شهر اون بیفته ما عملا نمیتونیم به ساکنان اون محدوده خدمات رسانی بکنیم، یعنی بدتر از بافت فرسوده میشه.
ببینید، هر جا تراکم جمعیت بیشتر باشه، تعداد واحد، تعداد ساختمان بر هکتار بیشتر باشه، قطعا امداد رسانی دشوارتر خواهد بود. ببینید، من میخوام ارجاع بدم به یه مطلبی که آقای دکتر سعادتی گفتن، موضوع اقتصاد. اقتصاد و در تهران به ویژه اقتصاد مستقلات عامل بسیار کلیدیه در تحولات شهری، در ساخت و ساز شهری.
مسکن بالاتره،
شما نمیتونی این رو چیز کنی. خب این باعث میشه که توسعه در شهر به صورت نامتوازن اتفاق بیفته. ما الان منطقه یکی رو داریم که خیلی بیشتر از ظرفیت خودش ساخت و ساز توش، بارگذاری توش انجام شده و بخش قابل توجهی از این 300 هزار واحد خالی هم که دارن میگن همیشه، بخش عمدهش تو منطقه یکه به نظر من. بعد ولی خب کماکان تمایل گسترده‌ای برای ساخت و ساز وجود داره. شما الان تشریف ببرید دفترهای دکتر موسوی، میبینی که همیشه 7-8 نفری وایستادن میخوان یه طبقه هم اضافه تر ازشون بگیرن. ولی اون طرف ما در جنوب شهر منطقه 18 رو داریم، منطقه 19 رو داریم با صدها هکتار اراضی فاقد کاربری که میتونه بهترین فرصت‌های توسعه درونی در شهر تهران باشه، ولی اون عامل اقتصادی باعث شده که خیلی رغبتی برای در واقع ساخت و ساز اینجا وجود نداشته باشه.
درست. بچه ها چقدر دیگه وقت داریم؟ 5 دقیقه وقت داریم، 2 دقیقهش برای من باشه، 3 دقیقهش برای جمع‌بندی شما دو بزرگ.
حتی من که دیگه زیاد حرف زدم، آقای دکتر
استفاده کردم. من چون به هر حال مباحثی که مطرح شد ممکنه به هر یه قدری هم صرفا بیان مسئله باشه و راهکار درش کمتر بهش پرداخته شده، عرض کنم. خب به هر حال ما در منطقه 12 هم مواجه با این نکاتی که شما فرمودید هست. حالا ممکنه شیوه زمین رو نداشته باشیم، ولی خب به هر حال این پیچیدگی در بافت هست. راهکار مواجهه در بحران اولا آگاهی بخشی و توانمندسازی خود اهالی محله است. یعنی تو لحظه خدای نکرده بروز حادثه و یا سانحه در شهر، طبیعتا اولین کسانی که باید به اهالی کمک بکنن کسانی هستند که آموزش دیدن، آگاهی دیدن و خودشون در اون موقعیت هستن، و طبیعتا گروه های دوام محلی و استقرار در واقع ظرفیت هایی که بتونه در ساعت های اولیه کمک رسانی و امداد رسانی بکنه بسیار مهمه. ما در منطقه 12 اقداماتی در این حوزه انجام دادیم و به نظرم میاد که در واقع این شاه کلید در واقع پرداختن به این موضوع. نکته دیگه ای که میخوام اشاره بکنم این هست که به هر ترتیب هماهنگی حد اکثری بین نهادهای مختلف، دستگاه‌های مختلف، چه در روند توسعه، چه در مواجهه با بحران‌ها و پیشگیری از اونها، چه در واقع سامان دادن و در واقع پرداختن به یک توازنی در توسعه شهر به ویژه در حوزه‌های اقتصادی بسیار میتونه مؤثر باشه. نکته‌ای که شما اشاره کردین در رابطه با موضوع ساختمان‌های ناییمه، خب قسمت قابلیت من، خب کسی هستم که به هر حال متأسفانه در حادثه پلاسکو پای ساختمان بودم از همون صبح قبل از ریزش و بعدم تمام اون 10 روز عملا توی محل حادثه. و بعد از این خب ما سه بخش کردیم ساختمان‌های ناییمن رو در محدوده منطقه. یه بخش از اونها که ناییمنشون در حوزه حریق، دستورالعمل‌های موقت و دستورالعمل‌های دائم به ساختمان هایی که بیشترین خسارت ها رو میشد درشون پیش بینی کرد داده شد. یه بخشی از اینها درگیری های سازه‌ای دارن و بخشی از اینها ناشی از رفتار اشتباه و استفاده نادرست از ساختمان میتونن مستعد خطر باشن. اینها اطلاع رسانی شده، بخشی از اینها بعضن با دستور مرجع قضایی مجبور شدیم پلوم کنیم، بستیم تا شروع کردن به ایمن سازی. و خب خدا رو شکر به نظرم میرسه که یک دغدغه‌ای در جامعه هست. همین که شما امروز به این موضوع اشاره میکنید نشون میده که از اون غفلت فاصله گرفتیم. انشاءالله که رو به بهبود پیش بره. خیلی متشکرم،
خیلی ممنونم از شما. شما هم صحبت های نهاییتون رو بشنویم.
من این نکته رو فقط میخوام بگم، ما از حدود 10 سال پیش مسیر درست رو در نوسازی شهری تونستیم پیدا بکنیم. یعنی بعد از چند دهه به بیراه رفتن و این تصور رو داشتن که دولت یا شهرداری میتونه بافتای فرسوده رو خودش به تنهایی نوسازی کنه، مسیر درست رو شناسایی کردیم ولی کند حرکت کردیم. یه بخشش به طبیعت خود ماجرا برمیگرده که نوسازی کلن موضوع پیچیده و چند وجهی و فرابخشیه، یه بخشش هم به این ناکارآمدی و عدم کفایت سیاست‌ها و برنامه‌های ما برمیگرده. الان ما در ابتدای شروع دولت و شهرداری هستیم، امیدوارم مجموعه اقداماتشون به سمتی باشه که این حرکت رو از گذشته سریع‌تر و با موانع کمتری بده.
انشاءالله. آقای دکتر کاوه حاجی علی اکبری، مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران، از شما خیلی سپاسگزارم.
علمم.
آقای دکتر علی محمد سعادتی، شهردار منطقه 12، از شما هم بی نهایت ممنونم. اما امروز 17 مرداد، روزی که در کشورمون به اسم روز خبرنگار نامگذاری شده، اجازه بدید که یادی بکنم از دوستان خبرنگارم که در طول یک سال و نیم گذشته به دلایل مختلف متاسفانه از دست دادیمشون. یادی بکنم از مهدی شادمانی عزیز که سالها خبرنگار حوزه ورزشی بود، سالها با سرطان جنگید ولی متاسفانه تهش سرطان از اون قوی تر بود. یادی بکنم از رفیقم برادرم روح الله رجایی عزیز، سردبیر روزنامه جام جم، که همون اوایل کرونا یک آخ بزرگ به دل همه ماها گذاشت. یادی بکنم از سهیل گوهری عزیز، کسی که تازه ازدواج کرده بود و کرونا اون رو از ما گرفت. یادی بکنم از علی اکرمی عزیزم که توی روز تولد دخترش کرونا اون رو از ما گرفت. یادی بکنم از ریحانه یاسینی که چند روز پیش 40 روز درگذشتش رو متاسفانه به سوگ نشستیم و فقط به خاطر سهل‌انگاری همراه با دوستش مهشاد کریمی در اتوبوس مرگ سازمان حفاظت محیط زیست، در شرایطی که مهشاد کریمی خونه خودش را آماده کرده بود تا بعد از مراسم عقدش 2 روز بعد از حادثه به خونه بره، جون خودشون را از دست دادن. یاد بکنم از شهدای هواپیمای C-130. و یک جمله بگم، خبرنگار جماعت به 200 گیگ اینترنت همراه اول نیازی نداره، به اینترنت رایگان ایرانسل هم نیازی نداره. خبرنگار جماعت دلش میخواد وقتی که یک جایی میره با عزت و احترام باش برخورد بشه. کاشکی که مسئولان ما نحوه ارتباط با خبرنگار رو یاد بگیرن. یا علی، خدافظ.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما هممیهنان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب رادیو گفتگو، در خدمتون هستیم با بخش دوم برنامه‌های امروز. به اتفاق همکاران بسیار خوبم تا ساعت 22 در خدمتون خواهیم بود. سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 27861035 در اختیار شماست. و اما شما فرهیختگان، مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها، آخرین اخبار و فایل صوتی برنامه‌ها رو هم در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم، در اختیار شما قرار میگیره. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون معرفی کنید. شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. اگه شنیدن برنامه‌ای رو به صورت زنده از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه‌ها رو ببینید و به آرشیو آن برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان قرار گرفته که میتونید نظرات خود رو درباره برنامه به اشتراک بگذارید. سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 27861035 کل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هممیهنان عزیز و ارجمند. خب دوستان خوبم، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. با نزدیک شدن به ساعت 14:30 برنامه گفتگوی اقتصادی به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد. ادامه پرونده ویژه مناطق آزاد.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
به عنوان یک ایرانی که
گفتگوی اقتصادی.